بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث در باره موارد استثناء. گفته شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنفیه جلد 5 صفحه 226-227 مواردی را نقل میکنن که اینها مستثنیات تقیه است. در این موارد تقیه وجود ندارد. 3 مورد رو گفتیم که تکرار نکنیم. 3 مورد چیا بود آقای؟ مراجعه کردید؟ شماشون دیروز نبود. امروز مورد چهارم، مورد چهارم عبارت است از تبری درباره ولایت مولا امیرالمؤمنین. در این مورد گفته شده است که تقیه نیست. مدو اعناقکم در متن آمده. 2 تعبیر دارد مدو اعناقکم، یعنی به دست در برابر دستور فجره و فسقه گردن کشی کنید. مدو اعناقکم. اگر صحبت از تبری در ولایت بود، معنای دیگرش هم این است که اگر گفت تبری کنید بگید اشهد ان علی و ولی الله، این گردن من مد و اناق بزنید گردن من و میگیم علی و ولی الله. تقیه در باره ولایت نیست، یعنی تبری تقیه ندارد. اگر 2 تکرار میکنم بله، پس مورد چهارم از موارد استثناء که تقیه نیست تبریست، تبری از ولایت، اینجا تقیه نیست. معنا رو فهمیدیم، یعنی اگر ظالم و فاجری بیاد اعلام کند که شما کشته میشوید اگر ولایت مولا علی را قبول داشته باشید، طرف باید بگد من دست از ولایت بر نمی دارم هرچند کشته شوم. تبری تقیه نمی شود. اینا رو بحث بکن، اینا رو بحث بکن، زدی اینا نیست، بحث بکن. شروع بحث آقای علیزاده، طرح بحث، معنا رو فهمیدیم که تقیه در مورد تبری راه ندارد. نباید کسی تقیت هم تبری بکند. یک جمله، نباید در مورد خطر تبری بکند. بلغه ما بلغ به قتلم برسد. این معنای استثناء چهارم است. اما دلیل بر مسئله در این رابطه که توری تقیه پذیر نیست، روایات زیادی آمده متعدد، و این روایات را به عنوان روایات مستفیضه اعلام کرده اند. یعنی دیگه نیاز به بحث سندی ندارد، روایات اونقدر زیاد است صحیح و معتبر که در حد مستفیض است. بنابراین شما مطلب رو الان به ذهنتان بسپارید که یکی دو تا روایت رو نقل بکنید. از این روایات مستفیض، روایت اول عبارت است از روایت باب 29 از ابواب تقیه، عفوا از ابواب امر نه ام ابواب الامر و نهی و ما یناسب و اما، حدیث شماره 8 و شماره 10. این دو تا حدیث رو به عنوان نمونه بخونم. حدیث اول که راوی محمد ابن میمون است، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدعون یا ستدعون الى سبی فصبونی و تدعون الى البراءة منی فمد الرقاب فإنی على الفطرة. این متن اصلی بود. امام امیر المؤمنین با عنوان علم غیب امامت فرمود که در آینده شما دعوت می شوید به سب من، فصبونی سب کنید، و دعوت می شوید به براءت از من، فمد الرقاب. اینجا دیگه تقیه نیست، صبونی در تا در مرحله سب تقیه بود. الان ناراحت نشوید، حوصله کنید، سب رو براتون معنا میکنم که سب چیست، که شما الان میفهمید که عرق رداییتان به احتزاز دار آمد که بشکند دهنی که سب کند مولانا. نه، براتون، برای شما میگم، فقط حوصله کن. فصبونی و تدعون الى البراءت منی فمد الرقاب، و دعوت می شوید به براءت که از من براءت اعلام بکنید. در صورتی که براءت از شما درخواست شد، اینجا تقیه نکنید، مد الرقاب، گردن کشی کنید که دو تا معنا کردن، و یا این که بگید این گردن ما و این شمشیر شما و اون علی ولی الله میسموار. دلالت کامله. روایت دوم هم بخوانیم برای شما، حدیث شماره 10 و حدیث شماره 9 سه تا روایت پشت سره 8 و 9 و 10 یکی از این دو تا روایت رو بخونم کافیه. همین روایت شماره 10 رو میخونم که در نهج البلاغه آمده است، از حیث اعتبار سند خود همین روایت کافی است. انا و انه، یعنی قال امیر المؤمنین، الا و انه سیأمرکم بسبی والبراء منی فاما السب فسبونی فانه لی زکات ولکم نجات و اما البراءة فلا تبرؤوا منی فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. صدق مولانا أمير المؤمنين. كلام الإمام إمام الكلام. این روایت در نهج البلاغه آمده است، خود قسم اول از خطب صفحه 114 و در این کتاب وسائل که نقل شده است همین این باب 29 حدیث شماره 10. متن رو گرفتیم، سند رو برای شما گفتیم که در حد استفاضه است، لذا نیاز به بحث سندی نداریم، مضافاً بر اینکه یکی از این روایات در نهج البلاغه آمده است که نهج البلاغه روایاتها کافتاً معتبره، بلا اشکاله، بحثش رو در جای خودش داشته. یا به عبارت دیگه بگیم که اتفاق محدثین محققین ولایین این است که نهج البلاغه صدرت من مولا امیر من مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام، سند محکم، دلالت هم واضح. تا اینجا که این مطلب رو گفتیم، در برابر این روایت یه روایت دیگری نقل شده است که گویا گفته می شود این روایت تقیه رو ترجیح بدد بر انتخاب قتل و شهادت در راه ولایت. این روایت هم سندش درست است، عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه. این مسعدت ابن صدقه هرچند سیدون الاستاد می فرماید که توثیق ندارد، سند قابل اعتماد نیست، درست است فرمایش ایشان توثیق خاص ندارد، اما در جمع رجال و روات تفسیر قومی آمده است که خود سیدون الاستاد هم اون توثیق عام را تأیید میکنن. اینا روایت مسعدت ابن صدق همین باب که گفتیم، باب همین باب حدیث شماره 2 قتل ابی عبدالله علیه السلام. ان الناس يرون ان علی علیه السلام قال على منبر الكوفه ايها الناس انكم ستدعون الى سبي فصبوني ثم تدعون الى البراءة مني فلا تبرؤوا مني. این حدیث ادامه دارد، سائل سؤال میکند. این قسمت از سؤال شبهه ایجاد کرده است. فقال له السائل ارعیت این اختار القتل دون البراءه، آیا شما درست میبینید که در این مورد اگر براءت با قتل روبرو باشد اختیار شود قتل و براءت اختیار نشود؟ درست است؟ آیا براءت مقدم است بر قتل؟ آدم قتل رو انتخاب کند؟ فقال والله ما ذلک علیه و ما له الا مضى عليه عمار بن ياسر حيث اكرهه اهل مكه وقلبه مطمئن بالايمان فانزل الله عز وجل فيه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. و بعد هم حضرت رسول تأییدش کرد. این جمله معناش می شود آقا فرمود ما ذلک علیه، آنچه که فقها فهمیدن، سیدنا الاستاد هم اینجور معنی میکنن این جمله را، فرمایند که والله ما ذلک علیه یعنی سوگند به خدا که این قتل مشکلی ندارد، قتل مانعی ندارد. و بعدم می فرماید که آنچه که براءت یا اجتناب از قتل سودی دارد و ما لهو، و آن چیزی که اجتناب از قتل سودی دارند آن است که عمار یاسر به آن عمل کرد که اهل مکه به او اکراه کرده بودند و قلب او پر از ایمان بود، مطمئن به ایمان بود، که آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در شأن او نازل شده است. این حدیث گفته می شود که در انتهای سؤال و پرسجو گویا براءت به طور یک وظیفه قطعی اعلام نشد. امام فرمود والله ما ذلک علیه، در این جمله التزام به قتل و اجتناب از براءت تصریح نشده، گویا اجتناب از قتل و به براءت مبادرت کردن تجویز شده. ما ذلک علیه. سیدنا استاد می فرماید که آنچه از ما ذلک علیه استفاده می شود این است که قتل مانعی ندارد، نه این که فرموده باشد که باید از قتل اجتناب کرد. بنابراین از این روایت با اغماز از سند که سندش مشکل دارد، مسعدت ابن صدقه، با اغماز از سند چیزی که استفاده می شود این است که می تواند فرد گرفتار قتل را اختیار کند، مانعی ندارد، تا این حد هست، و می تواند هم تقیه کند. دیگه چیزی بیشتر از این از این روایت استفاده نمی شود. و می فرماید که مؤید بر این مطلب که چه؟ که محتوای روایت جواز قتل هست و جواز تقیه، نه تعیین یکی از این دو مورد به طور مشخص مؤید بر این مدعا حدیث شماره 4 همین باب هست. عبدالله ابن عطا، حدیث معتبر، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما أبريا عن أمير المؤمنين. دو نفر در قلم در دست رس و در حیطه قدرت و سلطه زلمه قرار گرفتن، برای اون دو نفر گفته شد که از ولایت امیر المؤمنین تبری کنید. فبر واحد منهما و ابل آخر، یکی از اون دوتا براءت اعلام کرد و دیگری امتناع کرد، ابدا. علی مولای الی الابد. فخلا سبیل الذی برئه و قتل الآخر. اونی که براءت اعلام کرد آزادش کرد، و اونی که دست از ولایت بر نداشت و براءت رو اعلام نکرد کشته شد، شهید شد. فقال، اینو گوش کنید، فقال اما الذي برع فرجل فقيه في دينه و اما الذي لم يبرع فرجل تعجل الى الجنه فالجنه مأواه. شاهد بر اینه که براءت یا تقیه و مسئله اختیار قتل هر دو مجاز است، این حدیث است که گفته شد و گوش دادیم که دو نفر گرفتار که براشون گفته شد براءت از علی اعلام کنید و الا به قتل می رسید، یکی براءت اعلام کرد دیگری عدم براءت، برای هر دوش تأیید آمد. پس این دلیل بر این است که براءت در این مورد جائز است و انتخاب قتل هم جائز است. این رأی سیده، ما با ادب و احترام فهم موضوع افا این نیست. انشاءالله همین الان اینو کامل کردیم میگیم. در نتیجه سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید این روایات مستفیضه که در مورد عدم تقیه در براءت آمده است در حقیقت در مقام حضر است، که می دانیم شرعاً کسی خودشو به کشتن بدهد مجاز نیست، منهی عنه، اما در مورد ولایت مولا چه بشود؟ ولایت و براءت اعلام شده است که بله می تواند قتل رو انتخاب کند و براءت اعلام نکند. جواز آمده. چرا جواز؟ برای اینکه دستوری که پس از حضر بیاد مفید جواز هست، نه مفید لزوم و وجوب. شاهدم که اون روایتی بود که گفتیم برای شما، در نتیجه روایت دیگری را هم نقل می فرمایند که اون روایت رو گذاشته ایم که در جمع‌بندی برای شما افاضل بگیم. اما تحقیق این است که این بحث نیاز به دقت فوق العاده دارد. معناش این نیست که بگم دقتی به عمل نیامده، که نستجیب و بالله تجاسری بشود نسبت به اعظم. دقت شده است، ولیکن بر اساس یک خصوصیاتی که شرایط زمان به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، شرایط زمان و مکان ایجاب میکند توضیح بیشتری داده بشد. مطلب و عازب کامل فرموده اند، عنایت کنید تحت این عنوان توضیح بحث. در مرحله توضیح اولا باید دقت کرد که سب و براءت چه فرقی با هم دارن، که در روایت مستفیضه آمده است مولا فرموده است سب بکنید اما براءت هرگز. با مراجعه به لغتنامه ها و با دقت و مطالعه این نتیجه به دست آمده است که سب اعلام نقص و وصف نادرست و ناروا برای طرف است. این سبه، سب و شتم. این ال اینجا الگوش که تمام شد بعد میگم که من الان دارم خیلی سریع خط باریک حرکت میکنم، اجازه بدید که کامل شد فرمایش عالی و معنوی شما رو کامل گوش میدم آقای حسینی عزیز بلکه احز. و بعد از که گفتیم سب درجات داره، یک نکته، براءت هم معنا بشود. براءت یه معنای مصطلح مذهبی دارد، یه معنای لغوی دارد. معنای لغویش بیزاری، جدایی، اعلام عدم ارتباط و عدم علاقه، بیزارم. و یک معنای مذهبی دارد. معنای مذهبی براءت فقط لعن است، ما که از ظالمین و ظلمه براعت داریم میگیم لعنت الله علی الظالمین. این دوتا معنا که خوب معلوم شد. ما در فقه الحدیث بحث میکنیم برادر، این اون جایی که مولا دستور داده است فسبونی، سب هم گفته و بعد فرموده که برایت هرگز، عنایت کنید، سب در حد بالا و که شدت و ضعف دارد، سب دارای شدت از برایت جدا نیست. سبی که شدید بشود همون برایت می شود، لذا می فرماید برائت هرگز و سب مجاز است. این خود قرینه داخلیه هدایت می کند ما را که منظور از سب اون اعلام نقصهایی که پیش مخالفین و معاندین نقصه، بگید علی قتل آباءکم، علی پدرانتون رو کشته، علی از قریش جوی خون را انداخت، علی یک قران کمک به مسلمان شما از بیت المال نکرد، علی تنها باب علم شد، نمی گذاشت کسی به پیامبر اون قد نزدیک باشد، انحصاری باب انحصاری شد. اینها برای اون مردم دهنشون رو شیرین میکند که بله دیگه علی ابو تراب است و علی حتی برای خانه و زندگی خودش خدمتی برای بچه‌هاش هم نکرد از نظر مالی. این چیزها را بگید، این سبها را بگید، قرینه داشتیم. اگه سب به معنای نستجیر و بالله مرحله شدیدش بشود خود براءت دیگه. پس سب جائز است و براءت هرگز. براءت چه باشد؟ براءت همون مرحله اول و دومش. مرحله اول چه بود؟ که کسی بگد من از علی بیزارم. نه، همچی چیزی کار ناممکنی است، کسی نمیتواند چنین حرفی بزند. قرینه داخلی این است که اگر منظور از داخلی یعنی متن، در متن آمده است که سبونی و عمل براءت فلا تبرع، معناش این شد که سب بکنید اما براءت نه. معناش چه شد با شرحی که دادیم؟ که سب به نحو شدید یا درجه قوی از سب از براءت جدا نیست. پس اینی که میگد سب کنید و براءت نکنه یعنی سب به درجه ضعیف و پایینه که مثال زدم براتون. این مطلبی که گرفتیم، روایت دیگری را هم برای شما نقل بکنم. حدیث محمد بن مروان روایت شماره 3 اون سب نیست، اون سب نیست، براءته، اون براءته، مرتبه پایین براءته. بله، عدم ارتباط و علاقه، اونجا عدم ارتباط و علاقه اینجوری نیست که شما میگید، اون گرفتار است که بگد با علی عهد امامت بسته ای یا نه. اونجا باید ازش اخلاق بگیرید که بگه نه، من امامت علی و ولایتش رو قبول ندارم. این براءت میشه. بعد معنای براءت رو در سطح کامل که براتون بس کردن چه بود؟ اون براءتی بود که گفتم از بیزاری تا لعن، معنای براءت. اما اون براءتی که از مؤمنی گرفتار میطلبد زمانی که گرفتار شده است، اون براءت اینه که شما ولایت علی ابن ابی طالب قبول دارید، باید اعلام بکنید که نه نستجیر و بالله، تا آخر به زبان خودش جور در بیاد. من این حرف رو به زبانم نمیتونم بیارم. اعلام بکند براءت را، یعنی در حد عدم علاقه نیست، در حد اینکه انکار امامت و ولایت بشود، این میشه براءت. این که براءت شد طبق این نصوص مستفیضه، براءت تقیه بردار نیست، بنابراین قتل و انتخاب کند و براءت اعلام نکند. توجیه حل گوش اینا میرسید، تازه شروع کردید وسط های کاری. شما میدونم محققی ذهنتان الان به چیز افتاده، اما فقط گوش بدید که وقت خیلی کمه، تا 5 دفعه دیگه اینا یه جوره جمعش کنم. حدیث شماره 3 همین باب، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ما مرع میثم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت في عمار و اصحابه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. میبینیم در این متن منع مجهول است، میثم به همین حالت رفعی آمده، نائب فاعل. در هیچ یکی از این نصوص میثم به حالت نسبی نیامده که بگیم ما منع میثمن، ما منع میثم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که ما منع میثم من التقیه، چه چیز میثم را از تقیه من کرد، باعث من میثم از تقیه شد، در حالی که میثم علم داشت به نزول آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در شأن عمار. این سؤال در حقیقت معناش این است، با بحثی که وسیع است هم جمعش کنیم و هم اون لب مطلب رو بدیم انشاءالله. عمده و جوهر کلام این است که چی معنی کرد میثم و که تقیه نکند؟ اون ولایتی که داشت، اون محبت و عشقی که به مولا داشت، در حالی که میدونیست که عمار تقیه کرد و نجات یافت. با آن علم چی معنی کرد میثم و از تقیه؟ معناش اینه که اون ولایت پر نور و پر انرژی و پر قدرتی که میثم داشت، اون ولایت بود که میثم و واداشت که تقیه نکند، براءت اعلام نکند و بیاد پای چوبه دار قتل و انتخاب کند. بنابراین از این حدیث شریف، این حدیثی که درباره میثم خوندیم، چند تا برداشت ازش وجود دارد. این معنایی که الان براتون گفتم مناسب ترین معناست از این متن، که ما مون امیثم من التقیه، با اینکه او علم داشت اون ولایتش بود. در نتیجه اگر کسی مثل میثم یا در مسیر میثم، میثموار ولایتش در حد مطلوب باشد، میتواند قتل انتخاب کند و براءت اعلام نکند. که اون حدیثی هم که خواندین که از عبدالله ابن عطا بود، الان معناشو گوش بدید، که فرمود اما الذی برئ فرجل فقیه، معناش دیگه آره چیزی دیگه میشد. چی میشد؟ اون کسی که براءت کرده او به اندازه فهم خودش بوده، فهمش بوده، دیگه وصف و مرحی ندارند، جنت و معنت برای اون مطلب دیگه نیست، فهمش، فهمش این بوده.
داره که عالمان فی دینه،
عالمان فی دینی ندارد، فقیهان فی دینه، فقیهان فی دینه، بله فهم، فقیه فهم. او بره افرجلان فقیهان فی دینه، اون فهمش اون بوده. و اما الذی لم یبر فرجلان تعجل الى الجنه، جنت مال کسیست که براءت اعلام نکرده و شهادت و اعلام و شهادت و انتخاب کرد. این متن الان خودش رو نشان داد. بنابراین در نتیجه بحث تقیه را که دنبال کردیم و استثناءات تقیه را که گفتیم، از جمله استثناءات تقیه که براءت بود، در براءت از ولایت تقیه نیست، نصوص دلالتش کامل است. در نهایت سیدنا الاستاد می فرماید که ترجیحی بین الطرفین دیده نمی شد، یعنی مکلف مختار است که تقیه کند، از قتل خودش رو نجات بدهد، و یا اینی که قتل انتخاب کند و براءت اعلام نکند. که این تخییر و این تجویز بین الطرفین از حدیث عبدالله ابن عطا استفاده می شود. اما آنچه که گفته شد که حدیث عبدالله ابن عطا برای اون فرق میگد که اون فقیه مطلق نبوده، آقای علیزاده فقیه در دین خودش بوده، عالم آبادی، آخوند ده، به قول مشهدی آخوند قلم، اونو برای همون خودش کاری که انجام داده الان به اصطلاح
این کار رو کرده، اما اون یکی که عالم به دین و تقیه و مسائلش نبوده، برای
کرده
به زور رد
بده. بسیار خوب، من برای تا گوش بده اینجا جای وقت آما که بگم. ببینید، اونی که براءت کرده فرجلون فقیهون فی دینهی، معناش با قرینه چه میشد؟ یعنی یه مردی بوده که در دین خودش، برای دین خودش فقیه بوده، به اندازه فقیه مطلق نبوده. اون براءت رو انتخاب کرده، خب الان اهل براءت. و اما کسی که لم یبر فرجلون تعجل الى الجنه، الجنه تو مأوا، برای شادی روحش هم صلوات خط کنید.